بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای رو غفلت نفرمایید و اون این است که ما چون راجع به نبوت صحبت میکنیم، در خطاب قدیر عینکی را که میشود زد برای دیدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عینک منوب عنه بودنه. دقت کنید، منوب عنه بودن یعنی پیغمبر خب جنبه های مختلف شخصیت داره، مقامات داره، حیثیات داره، حیثیات مختلف میشه بهش نگاه کرد، از قوه های مختلف میشه بهش نظر کرد. یکی از قوه ها و روزنه ها این است که به پیغمبر نگاه کنیم به عنوان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، که پسر عبدالله ابن عبدالمطلب و پسر آمنه هست. یکی از قوه ها اینه که به پیغمبر اکرم نگاه کنیم از نظر یک انسان، یکی این که به پیغمبر نگاه کنیم از نظر یک پدر. این جنبه های مختلف نگاه به یک شخصیت حکم رو عوض میکنه، یعنی موضوعاتن که حکم سازن و حکم آور هستن. در خطابه قدیر، اصل خطابه قدیر عرضه، دقت بفرمایید، این کلیات رو به خصوص تو پرزنت های فردی و معرفی های فردی خیلی دقت بفرمایید. پیغمبر اکرم کلن در خطابه قدیر دو تا کار میخواد بکنه، یکی این که کل سیستم تبلیغیش رو در 23 سال خلاصه کنه، یکی این که همه این سیستم رو بذاره تو فایل و فولدر امیرالمومنین علیه السلام تحویل بده. پس اون چهره ای که و قیافه ای که در پیغمبر در روز قدیر ملحوظه و باید نگاه کرد، جنبه منوب عنه بودنش هم هست. پیغمبر از اولی که شروع میکنه، خب پیغمبر همه میدونن که مبلغه، به خصوص که شنل یا ایها رسول بلغ رو میپوشه، دوتا شنل. شنلی که پیغمبر رو خطاب کرد خدا، گفت چی؟ یا ایها رسول، یعنی تو الرسول هستی، تازه رسول مطلق هم نگو، الرسول. الرسول یعنی پیغمبر خاص هستی، آخرین پیغمبر هستی، اشرف مخلوقات هستی، پیغمبر دین خاتم هستی، پیغمبر قرآن هستی. الرسول همه اینها رو در بر داره. یکی هم گفته یا ایها الرسول بلغ، که این بلغ رو یادت باشه، اون آقایی که رفته پیشه شما توی بارون سوارش کرده بودی و پرزنتش کرده بودی، گفت خیلی نکته جالبی، گفت استحسان شخصیه ولی درسته، گفت آخرین مقامی که درجه‌ای که خدا به پیغمبر داد مبلغیت ولایت امیرالمومنین، گفت یا ایها الرسول بلغ. خیلی قشنگ، هیچ رد نداره، من خیلی پسندم از اون دوستالا، خیلی هم ازش استفاده کردم. این دوتا شنل رو خدا داد. پیغمبر اکرم در عرض کنم خدمت شما که در این حدیث قدیر استثنایی و فوق‌العاده، در تمام طول حدیث به اصطلاح این فرمتای آیین رو و دین رو پیاده کرده روی امیرالمومنین علیه السلام و در معرفی امیرالمومنین گفته. خیلی کار فوق‌العاده‌ایه، باور کنین. این رو بدون تعصب میگم، بدون تعصب یعنی تعصب خاصی که حالا من متکفل خطاب قدیر هستم کم اینا. عرض کنم خدمت شما که تمام فرمتای دین رو پیغمبر آورده، پیاده کرده، منطبق کرده بر وجود امیرالمومنین علیه السلام، که ما علی رو بشناسیم و بهش ایمان بیاریم و دوستش داشته باشیم و پیروی کنیم و او رو از جانب خدا بدون منظور من الله بدون. خب هر چی صفت راجع به امیرالمومنین داشته باشه حتما در پیغمبرم هست. چرا؟ چون چیه؟ منوب عنه، یعنی به عنوان منوب عنه نگاه کنیم. حتی اینو دقت کردیم بچه ها که فرموده لا تحل امرت المؤمنین الا اهدن لاهدن بعدی غیره، لاهدن غیره بعدی. به خود پیغمبر هیچ وقت نگفتن امیر المؤمنین، گفتن هیچ جا نداره که به پیغمبر بگن یا امیر المؤمنین، اما میخوان بگن که با اینکه بهش نگفتن یا امیر المؤمنین، به من میشه گفت امیر المؤمنین، یعنی من مقام امارت مؤمنین رو دارم، ولو اینکه این لفظ رو به من به کار نبرن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که یه راه جدیدی باز کنم برای شناخت پیغمبر، نبی و نبوت. راه جدید اینه، هر چی پیغمبر برای نایب خودش گفته برای خودش هم ثابته. الا دلیل استثناء داشته باشیم. دلیل استثناء اینه که اون نبوت نداره، قانون آور نیست، این استثناء. دلیلش اینه که محمد ابن عبدالله صلوات الله سلامه علیه، ولی علی ابن ابی طالب مشخصه. مادر محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمنه هست رضوان الله علیها و سلام الله علیها، مادر ایشون فاطمه بنت اسد. خب اینو بگم، این استثناءات مشخصه، بقیه چی؟ تمام یعنی ما پیغمبر از این ور میگه که ایشون تمام علمی که من دارم دارن، چیان یه سری هم نمیگن تمام علمی که من دارم، یه سری کمالات رو برای امیرالمومنین علیه السلام دارم. او یعمل بالحق و یزهق الباطل، این صفت باید در منوبان ان هم باشه. لذا یکی از تابلوها و ابزارهای شناخت نبی، یعنی نبی اکرم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینه که امیرالمومنین رو بشناسیم. اگر امیرالمومنین رو بشناسیم، تمام کمالات و صفات امیرالمومنین جز اونایی که معلومه که استثناست، که اونم کمال، یعنی یه خصوصیتی، خصوصیتش اینه که امیرالمومنین علیه السلام شاگرده، پیغمبر اکرم استاده. مثلا میگم اون منوبنن اون نایبه. در غیر این صورت تمامی کمالاتی که برای امیرالمومنین علیه السلام بوده برای این هم هست. این خیلی نکته مهمه، پیغمبر رو بشناسیم، چون پیغمبر اکرم به طور مستقیم به خودش نپرداخته، مگر در جاهای استثنایی که الان میخونیم میریم جلو، پیغمبر به خودش نپرداخته، بیشتر به کی پرداخته؟ به امیرالمومنین و ائمه پرداخته. هر چی در امیرالمومنین و ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین است، در پیغمبر اکرم است. این نکته خیلی مهمیه، یعنی تابلوی شناسایی پیغمبر، نبی و نبوت پیغمبر هست تابلوهای وجود ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین. تمامی کمالات زیر مجموعه علم. البته پیغمبر در اینجا و جاهای دیگه هم همینطوری کمالات رو تقسیم میکنن، میگن کمال علم، کمال قدرت، کمالات اخلاقی، ولی حتما زیر مجموعه علمه. قدرت عین علمه و حاصل علم. علم یعنی تعریف قدرت و علم فرق داره. در علمهای معمولی علم و قدرت با هم فرق داره. البته کسی که قدرت داشته باشه، حتی قدرت اکتسابی، حتما علمش هم داره. شما قدرت دارید بیایید حروف کامپیوتر منو بزرگتر کنید، 100 بکنید 125، حتما علمشو داشتید که این قدرت رو دارید. اما کسی که علم داشته باشه به یه چیزی، لازم است قدرتش هم داشته باشه. من علم دارم به اشیایی که تو این خونه هست، ولی قدرت جابجا کردن، ایجاد اعدام، تغییر و تبدیل را ندارم. اما در علم وحی الهی این مساوی با قدرته، و دلیل روشنش هم اون آیه قرآن و من عنده علم الکتاب، کفا بالله شهیدم بین و بینکم من عنده علم الکتاب. علم داریم ولی قدرتش رو نداریم، خیلی جاها اینجوری هست. ولی اگر قدرت به چیزی داره، به اون اندازه علم داره. بله قدرت دارید. شما قدرت دارید که این فرش رو بلند کنید، در حد بلند کردن و زمین گذاشتن قدرتش و علمش هم دارید. شما قدرت دارید که این کامپیوتر رو بریزید به هم، دوباره مثلا تنظیم کنید، اسمبل کنید، این رو علمش هم دارید، قدرتش هم دارید. اما وقتی علم داشته باشید، لازمش این نیست که قدرت داشته باشید. و پیغمبر اکرم در به اصطلاح خطاب قدیر، هر کجا راجع به امیرالمومنین یا راجع به امام زمان یا راجع به ائمه دیگه صحبت کرده، معناش اینه که خودش هم داره. و این جالبه. چرا جالبه؟ به خاطر اینکه غیر از شخصیت تشریعی و اخلاقی و فعل‌های اختیاری که در اصل فعل‌های اختیاری پیغمبر به خیلی از کمالات رسیده و امیرالمومنین هم، غیر از این از نظر تکوینی هم پیغمبر هد هستی و استی امیرالمومنین علیه السلام هست. یعنی امیرالمومنین هر چی است داره و هست داره از پیغمبر گرفته و نایبشه، و ما می توانیم منوب انه را از نایب بشناسیم. مثل اینکه میگیم که شبیه اینه که بگیم که از شعرهای حافظ حافظ شناس باشیم، از شعرهای مولوی مولوی شناس باشیم. عرض کردم که این جمله رو گفتن که فتح لبی منه قارعتون لا یدفاه انی احد و این عظمت حیلت و صفت خلتو لا اله الا. یکی از نکته های خیلی مهمی که هم در زندگی و در قانون نبوت پیغمبر و امامت ائمه هست و هم در پیغمبر و هم امامت هست، اینه که مرتب اینها چراغ روشن خاموش توحید میزنن. ببینید اینجا جمله رو، لا اله الا هو لا يدفعها عني احد بين عظمت حیلته و صفت خلته، لا اله الا هو، یعنی این چراغ توحید رو مرتب همه جا میزنن. چرا؟ به خاطر اینکه هدف اصلی یعنی مبدع شروع نبوت توحید، منتهای برگشت قانون نبوت و بندگی هم توحیده. از توحید شروع شده به توحید ختم میشه، از خدا شروع شده به خدا ختم میشه. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، هم اول مبدع هم منتهاست، هم شروع کننده است و هم به اصطلاح هدف غایی. هدف غایی چیه برای همه حرکت ها؟ بندگی خداست و خود خدا. بعد میفرماید که وقد زمن لی تبارک و تعالی الاسمت من الناس. تو این الاسمت من الناس بارها سوال شده، حالا به عنوان درس نبوت عرض میکنم. میگن که چرا پیغمبر که بعدش هم داره که حضرت فرمودن که ان جبرئیل هبت الی مرارا ثلاثا یامرنی عن السلام ربی و هو السلام ان اقوم فی هذا المشهد فاعلم کل ابیض و اسود ان علی ابن ابی طالب اخی و وسیع و خلیفتی علی امتی و الامام من بعدی الذی محله منی محل هارون من موسی. میگه که من به اصطلاح فلسفه شروع این تبلیغ رو میگم. فرشته سه بار اومد، من گفتم به خدای سلام سلام برسون و به خدا عرض کن که من میترسم، خلاصه از این که عرض کنم که مأموریت رو انجام بدم میترسم. چرا پیغمبر میترسه؟ سوال کردن بارها از اون موقع که ما خطابه رو شروع کردیم که مگر امر خدا نیست؟ ایشون چرا با امر خدا میخواد مخالفت کنه؟ میگیم که با امر خدا مخالفت نکرده. دو تا سوال میکنن، چرا با امر خدا مخالفت میخواسته بکنه؟ سه بار نازل شده. یکی هم این که چرا میترسیده؟ پس پیغمبر میترسه که خدا بهش ضمانت داد، گفت لانه وقد زمن لی تبارک و تعالی الاسم. حرف اول اینه که پیغمبر با امر خدا مخالفت نکرد و نگفت من امر خدا رو انجام نمیدم. گفت چی؟ گفت خدا یا امر رو بردار. فرق میکنه با اینکه بگم که پدر این امری که به من انجام دادی نمیتونم انجام بدم، میترسم یا انجام نمیدم. یک میگم که پدر به من امر نکنید، امر بکنید معلوم انجام میدم. فرق نداره؟ پدر به من امر نکن، اگر امر بکنی من حتما انجام میدم، باید انجام بدم به هر سختی باشه. پیغمبر اکرم به خاطر ترسی که داشته میخواسته که خدا امر رو برداره که به این تو این جمعیت اعلام نکنه، برای که میترسیده، که حالا میترسیده. پس گفته که چی؟ گفته که من از فرشته خواستم که به خدای سلام سلام برسونه و ان یسألت جبرئیل ان یستعفی لی السلام عن تبلیغ ذلک الیکم، معاف بداره من از تبلیغ، معاف بداره یعنی امر رو برداره. نکته بعدی اینه که از چی میترسید؟ از من میترسید. خودش گفته آخرین باری که با شما صحبت میکنم یعنی دیگه از دنیا میرم و بعدم این حج، قبل از حج اعلام کرده که آخرین حجه، اونایی که میخوام با من حج بکنم بیان ببینم، کار دارم. پس از مرگ نمیترسه. از چی میترسیده؟ میترسه انجام نشه، چون خودش هم گفته لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین و ادغال اللائمین و هی للمستهزئین بالاسلام. از اینا میترسم به خاطر اینکه میدونم متقین کمن، منافقین زیادن، دغلبازای ملامت کنندگان دغلبازی میکنن و حیله میکنن مستهزئین به اسلام. تعلیق خود بر وصف که مشعر بر علیت، یکیش جاهاش اینجاست. میگه چرا میترسی؟ چرا میترسی؟ علت ترس چیه؟ لقلت المتقین و کثرت المنافقین. این دوتا به اصطلاح نکتش اینه. میترسیده که کار تحقق پیدا نکنه. اون هفته گفتم مثل اینکه بهتون، یا نگفتم اینجا، گفتم که هیچ بعید نبود که تو این همه شیطانایی که هستن 10 تا مار افعی بزرگ بگیرن ول کنن تو جمعیت. نمیشه دیگه واقعا. یا اینکه تو دو جای جمعیت یه کسی خودشو به مردن بدن یا اصلا بزنن بکشن، بگن تشییع جنازه. واقعا نمیشد دیگه، میکردن این کارم. بحث نمیکنه، میگه فرمان از من بردار، میترسم انجام نشه، من از این میترسم. و مسئله بعدی اهمیت مطلب رو میرسونه، یعنی خود پیغمبر داره از خودش، در واقع خودشو داره میکوبه که من ترسیدم، میترسیدم. ولی خدا و الله یعصم کمن الناس. و نکته بعدی هم اینه که به مردم بگه که شما هیچ کاری نمیتونید بکنه به منافق. اینم می‌خواست بگه به مردم بگه که شما که اینجا نشستید خیلی منافق بود، هیچ کار نمیتونید بکنید. در واقع یه جور به اصطلاح تضمین رو نسبت به شیطنت اونها هم گفت. مثل اینکه یه کسی اومده میگه من میدونم تو شماها کسانی هستن که اسلحه دارن، میدونم منو نمیتونن بکشن. خیلی نکته مهمیه و لذا مونده تا امروز به این اهمیت. اگر این کارو میکرد چجوری میتونست پیغمبر اعلام کنه با لفظ خودش که اینجا منافق زیاده در غیر این صورت؟ ولی اون اثری که الان کرده نمیکرد. یعنی اینی که گفت نفسا همه حبس شد، گفت فرشته سه بار اومده، من میترسیدم، خدا منو تضمین کرده، حواستون باشه ها هیچ کاری نمیتونین بکنه، حواستون باشه ها هیچ کاری نمیتونین بکنه. این خیلی یعنی جو خیلی جو مهمیه. بعد که اینو گفت کجا گفته اینو؟ بعد از اینکه خدا رو حمد کرده، اول صحبتش که گفته بقیه دیگه نفسا حبس شده. و آدم گاهی فکر میکنه حتی اینی که بعدن عمر لعنت الله علیه و ابوبکر و بقیه لعنت الله علیه مجمعین اومدن گفتن بخم بخم لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنان، نتیجه همین صحبت ها بود که پیغمبر گفتش که لقلت المؤمنین و کثرت المنافقین، که اینا بگن که ما اونها نیستیم. یعنی میخواستن نشون بدن که ما جز اول مؤمنا هستیم، جز دویدن زود اومدن ایمان آوردن. و اگر این کارو نمیکردن هیچ کدوم از اونها انجام نمیشد. یکی از نکته هایی که در اینجا هست اینه که پیغمبر اکرم آیه ای را که راجع به آزار نبی عرض کنم که خونده میشه خوندن، فرمودن که و منهم حتی انزل الله عز و جل فی ذلک و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن علی الذین یزعمون انه اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم. اینجا چند تا نکته داره راجع به پیغمبر. یک نکتهش اینه که پیغمبر باید آماده آزار و اذیت مردم باشه. اگر پیغمبره و رسالت داره سختی داره. و راجع به پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم خودشون میفهمن، حدیث شیعه و سنی نقل کردن، ما اوزی نبی به مثل ما اوزی، هیچ کس از پیغمبران مثل من اذیت نشد. در حالی که میدونیم که حضرت یحیی رو سر بریدن، پیغمبران دیگه چیکار کردن، چقدر طولانی بوده، چطور ما اوزی نبی به مثل ما اوزی؟ حتما یکی از جهات این اذیت استثنایی پیغمبر برمیگرده به اهل بیت. برای اینکه این اذیتی که پیغمبر پیشبینی کرده، پیشگویی کرده، همه هم میدونه، گفته حسین کشته میشه، حضرت زهرا چطور میشه، امیرالمومنین رو در محراب میکشن، حسنین رو میکشن، ما منا الا شهیدون و معصوم، تمام اینا. این آزار و اذیت که برای پیغمبر هست. یک جهت دیگه اینه که پیغمبر اکرم ضمن اینکه اشرف مخلوقات خاتم النبیینه، چون خاتم النبیینه نگرانیش برای آینده مردم تا قیام قیامت زیاده. یک کسی فرض بفرمایید که داره میمیره، در حال احتضار وصیت 1000 تومان سرمایه داره، به اندازه 1000 تومانش نگرانه و 2 تا بچه داره. یک کسی 10 تا بچه داره، 1,000,000 سرمایه داره، نگرانیش بیشتره. یک کسی تمام بشرها از حالا به بعد امتش هستن تا قیام قیامت که معلوم است قیامت کیه، و دینش هم تا قیام قیامته، نگرانیش چقدره؟ خیلی بیشتره. لذا پیغمبر فرمود ما اوزی نبیم به مثل ما اوزی. چرا؟ برای اینکه من پیغمبر خاتم الانبیا که اشرف مخلوقاتم خاتم الانبیا هم هستم اینقدر اذیت شدم. لذا قرآن میفهمد و منهم الذین یؤذون النبی، اینا کسانی هستن که پیغمبر را اذیت میکنن. و یقولون هو اذن، چی میگن؟ میگن هو اذن. اینم مربوط به امیرالمومنین علیه السلام، میگن که این نسبت به این جوونه حساسه، این جوونه هر چی در گوشش میگه، هر چی بهش میگه، زوبابر و سخنشنو هست. اینو گفتن اذن گوش، یعنی اصلا مثل که وجودش وجود گوش کردنه، هر چی میگه خبر قبول میکنه. الانم میگن معروفه، میگن فلان کس چند تا دوروری داره، هر چی اطلاعات بهش میدن اون اطلاعات رو خرج میکنه و با اون اطلاعات زندگی میکنه و حکم میکنه. بعد میفرماد قل اذن علی الذین یزعمون انه اذن خیر لکم، اگر هم اذنه این گوش کردنش به نفع شماست. یعنی پیغمبر تمام وجودش نفع دیگرانه، نفع شما مردم و امته. اینم فاکتور دومه. وجود پیغمبر، کار پیغمبر، اندیشه پیغمبر، فعالیت پیغمبر، جهاد پیغمبر، قعود و قیام پیغمبر به نفع مردم. یعنی کلن پیغمبر اومده برای مردم. عرض کنم که کدوم صفت خداست که رفتی داره به پیغمبر فرستادن؟ لطف ارحم الراحمین، لطیفون به عباده ارحم الراحمین. خدا چون ارحم الراحمینه پیغمبر فرستاده برای هدایت بشر، چون ارحم الراحمینه ما رو مختار آفریده، چون ارحم الراحمینه ائمه فرستاده. قاعده لطف رو در کلام بحث میکنم و اینکه انسان به خاطر شکر نعمتش باید پیغمبر داشته باشه لطف خدا. خدا میتونه پیغمبر نفرسته، ما به ما اختیار بده، ما که برای رساله نمیتونیم، همش جز لطف خداست و فضل خداست، یعنی لطف اضافه است که نسبت به بندگان داره فرستاده. لذا وجود پیغمبر خیر لکم، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمن. یعنی چی؟ یعنی ایمان به خدا داره و ایمانش هم به نفع مؤمنینه. ایمانی که به خدا داره به نفع مؤمنینه و ایمان داره که مؤمنین هم ایمان بیارن. این للمؤمنین خیلی معنا داره، یعنی ایمان پیغمبر غیر از این که برای خودش هست، نفعش به مؤمنین میرسه، برای این که اهل ایمان از پیغمبر یاد میگیرن که ایمان بیارن. یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم، و رحمت هست برای مؤمنین. البته اینجا داره و رحمت للذین آمنوا منکم، اونجا داره تو قرآن چی؟ و رحمتون للعالمین، یعنی دامنه رحمت او تمام عالمیان رو میگیره. این و رحمتون للذین آمنو منکم رحمت خاص باید باشه. چرا؟ برای اینکه میدونیم که پیغمبر رحمت برای کل جهان. آیه قرآن دیگه ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین. عالمین اگر حداقل فقط جهان انسان ها هم باشه دیگه، اون وقت و رحمتون للمؤمنین میشه رحمت خاص، که حتما رحمت خاصه. پس اینجوری میشه در این آیه پیغمبر آزار پذیره در راه ابلاغ رسالت، پیغمبر حرف شنو هست، پیغمبر تمام وجودش خیر برای شماست، پیغمبر ایمان به خدا داره و ایمانش به نفع مؤمنین، و یؤمنو للمؤمنین، ایمان میارد به نفع مؤمنین، برای مؤمنین، برای هدایت مؤمنین. و رحمتون للذین آمنو میکن، وقت بعدش هم که ولدین جوزون رسول الله لهم عذاب و ندید. بعد حضرت یکی از فاکتورهای پیغمبر ستاریتشه و صبرشه. سعه صدر یکی از بزرگترین نعمتهای اخلاقی انسانه. پیغمبر اکرم در قرآن کریم به زبان قرآن کریم تو خود قرآن چند تا دعا دارد. یکی از دعاهای رب زدنی علمم و قل رب زدنی علما. یکی از چیزهایی که پیغمبر گفته رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، که این رو از زبان حضرت موسی علیه السلام علی نبینا و آله علیه السلام گفته. عرض کنم که معلوم میشه شرح صدر خیلی مهمه. اتفاقا شرح صدر خیلی مهمه، برای اینکه خداوند متعال در قرآن به پیغمبر اکرم منت گذاشته. گفته چی؟ علم نشرح لک صدرک. خیلی عجیبه این سوره، با این شروع شد و وضعنا عنک وزرک. میخوام ببینم که در قرآن چند تا شرح صدر داریم. رب اشرح لی صدری، علم نشرح لک صدرک. عرض کنم خدمت شما که در آیات حالا اشاره میکنم، میفرماید که ولو شئت ان اسمی القائلین بذلک باسمائهم لسمیت بان اوحی الیهم بعیانهم لاومد بان ادل علیهم لدلل ولکنی والله فی امورهم قد تکرمتو با کرمتو چه فرق میکنه؟ بفرمایید. کرمتو قد کرمنا بنی آدم، از شما دادم ولقد کرمنا بنی آدم. کرمنا بنی آدم یعنی تکریم کردیم، کرامت دادیم به بنی آدم. تکرمتو یعنی کرامت پذیرفتم. والله فی امورهم قد تکرم یعنی این کرامت رو از جانب خدا به خودم پذیرفتم که صبر کنم، سعه صدر داشته باشم. لذا یکی از فاکتورهای مهم نبی و امام شرح صدره در حد اعلا. اون وقت خدا وقتی میخواد منت بذاره دو سه جا اینجوری له صحبت کرده با پیغمبر در قرآن کریم، علم نشرح لك صدرک و وضعنا عنک وزرک. این وزن و انکه بزرک نتیجه شرح صدره، چون شرح صدر داره سنگینی نمی کنه، سنگینی های دوش دو رو گشتیم زمین. برفعنا لکه ذکرک. خیلی این آیه جالبه. در اینجا می فرماید که والله ولکنی والله فی امورهم قد تکرم. کرامت و ستاریت مال پیغمبر. البته پیغمبر ما یک صفات خاصی داره، اینجوری که الان در اینجا آمده دو بار شرح اومده، یه بار نشرح اومده، یه بار یشرح اومده، یه بار اشرح. عرض کنم که ولکن من شرح بالکفر صدرم فعلیهم غضب من الله، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. حتی کسانی که شرح صدر دارن و اسلام رو پذیرفتن، نوری از جانب پروردگارشون دارن. عرض کنم که افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه 22 زمر علم نشرح لک صدرک، یک شرح فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خیلی جالبه، کسی که خدا بخواد هدایتش بکنه بهش شرح صدر میده لیل اسلام که تسلیم بشه. تسلیم شدن شرح صدر میخواد، یعنی تحمل میخواد که آدم بگه که باشه چشم، من نسبت به پدرم، نسبت به شوهرم، نسبت به معلمم، نسبت به برادرم، نسبت به فلان شخص، نسبت به امام زمان من تسلیم میشم، هرچی گفتی چشم. این شرح صدر میخواد. لذا این کمال، این تابعیتی که آدم داره، تعبدی که نسبت به امام زمان علیه السلام داره یا نسبت به پدرش داره، این کماله. لذا می فرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، که از قول ایشون 25 تاها که همین به اصطلاح 50 است، یعنی دو تا شرحه، یه نشرح، یه یشرح، یه اشرح. اشرح قال رب اشرح لی صدری. در اینجا پیغمبر اکرم میفرماید که اگر اینا رو بخوام اشاره کنم، اسمشون رو بگم، همشون میتونم، ولکن والله فی امورهم اتکلم. عرض کنم خدمت شما که شما الان نشستید، ساعت 2 بعد از ظهر، یهو 10 تا مهمون بهتون میرسن، افراد مختلفن، نه اینکه کسی از مهمون ناراحت بشه، وای چیکار کنم الان 10 نفر اومدن، چجوری بهشون نهار بدم، فشار بهش میاد. اما یه کسی هست میگه الحمدلله تلفن میکنم الان اون برای من نهار بود نبود، تخمه بهشون میدم این شرح صدر، نون و پنیر بهشون میدم این شرح صدر. پشت سر شما کسی حرف میزنه، یکی از جاهاییست که شرح صدر میخواد. پشت سر شما که حرف میزنه خیلی به هم میریزی، زمین و زمان میخوای یکی کنی، یکی میگه اب نداره، زده خدای اونو ببخشش، این شرح صدره. شرح صدر یعنی سینه قلب گشاده، قلبش تحمل داره، زود از کوره در نمیره، دل شکستن و ناراحت شدن تحت تأثیر. عرض کنم که امام زمان علیه السلام از یک بچه بسیار عاطفی بیشتر عاطفی هستند، چون عاطفه کماله و تحت تأثیر قرار می گیرن، رقیق القلبن، مظهر الرحم و الرحمینی خدا هستن، ولی تأثیر می پذیره. شرح صدر معناش اینه که با اینکه دلشون می شکنه زود نفرین نمی کن. میرن در پله های سردار میگن اللهم انا شیعتنا خلقو من فاضل دین شرح صدر. شرح صدر اینه که کوچکترین شرکی که ما در درونمون هست امام زمان اذیت میکنه، اما چون شرح صدر داره، با اینکه ناراحت میشه بروز نمیده، نفرین نمیکنه، بلکه دعا میکنه. ما پشترمون که حرف میزنن، اونهایی که مثل من تنگ نظر هستن، تا یک کلمه میشنون به هم میریزن، تلفن کن اونور اینور صحبت کن، پشتر همچین گفتی فلان، رو زمین زنون به هم میریزن. اما کسانی که شرح صدر دارن، البته هی بیشتر بگم جوانم نمیفهمم، باید دعاشون کرد فلانه، این شرح صدر. شرح صدر اینه، شما همیشه ماشین بنز سوار شدی، حالا ماشین بنزت به هر دلیلی دزدیدن، اینا پیکان سوار میشه، هیچ هم ناراحت نیستی، با هم پیکان میای جلوی مردم، من اینو دیدم شده. اینو میگن شرح صدر. ماشین خوبم سوار میشه، مسافرت خوبم میره، لباس خوبم میپوشه، یه وقتم نشد عادی هم شد، این شرح صدر. رفتیم مسافرت، هتل خوب گیرمون نیومد، یه هتل بد نشستیم، حالا یا مسافرت کربلا که جای خودش داره، مسافرت اروپا رفتید، یه هتل خاک بر سر گیرمون اومد، به خودش بد نمیگذرون، این شرح صدر. برخورد کرد با افراد نافهم. من وقتی وارد یه جلسه میشم، دلم میخواد من اون بالا جا بدن، همم به پام بلند شن بشینن، بلند نشدن، کم بلند شدن، بالا جا ندادن، دیر برام چایی آوردن، عصبانی نشن، این شرح صدر. سینه گشاده، تحمل خیلی مهم. من چند بار اتفاق افتاده، سوار تاکسی شدم، ماشینی سوار کرده، دیدم با ماشین کار میکنه، بعد صحبت کردم اسمش چیه، کنم، دیدم که این کارخونه داشته 500 تا پرسنل داشته کس خورده، برخورد کردم منو آورد تا همین خونه اینجا. ماشین صاحب ماشینش مدل بالا بوده، مثلا مال 20 سال پیش، حالا دیگه درب و داغون، ولی معلوم ماشین مدل بالای خارجی بوده. الان با ماشین کار میکنه، میگه الحمدلله سالمم، کار میکنم، هرچی داشتم فروختم، دادم قرض مردم، الانم دارم کار میکنم. یکی بود از جیبش چک در آورد، 3-4 تای از اینها رو تا کنیم به این قد، گفت ببین اینا چکاییست که باید بدم به مردم، مال مردمه، باید اینها رو نقد. الحمدلله سالمم، کار میکنم، زن و بچه‌م هم سالم هستم، میدم. این شهر صدر. یکی هم هست تا بهش میگم ورشکست شده، سکته میکنه میمیره، مال عدم تحمل. یکی از دعاهایی که هست باید همیشه انجام بدیم، بگیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. یسر لی امری نتیجه رب اشرح لی صدریه. اگر شرح صدر داشته باشیم، کارها را هم خدا بر ما آسون میکنه. پیغمبر اکرم شرح صدرش بسیار بوده، لذا شده پیغمبر رحمت، مردم رو نفرین نکرده. خدا هم بهش اینجوری دست بود. این آیه رو دقت کنید، این دامنه شرح صدر پیغمبره. میگن که روایات میگن، مفسرین هم میگن، میگن خداوند متعال که به پیغمبر گفت انک لعلی خلق عظیم، بر اساس این آیه است، فاعف عنهم، از مردم بگذر، واستغفر لهم، تازه براشون استغفار هم بکن، یعنی اونایی که به تو بدی کردن تو ازشون بگذر، اونهایی که گناه کردن و تو رو ناراحت کردن استغفر لهم. کافی نیست، دورت جمع کن، نگه دار، روزای پنجشنبه جلسه مشورتی تشکیل بده، و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. خیلی جالبه ها، یعنی کسانی که بدی کردن میگه ازشون بگذر، ببخششون، استغفار کن، بعدن شاورهم فی الامر، مشاوره قرار بده، بعدن حرف تو نخونن، فاتحه به حرفت نخونن، برن بشینن تو خونهشون بخوابن که تو نمیدونم تلفن نزدی. واسه سیاست دادن داشته باشه، مثل من تنگ نظر باشه، اول آخرش یکی کنه. این الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، به دلیل لا خوف علیهم معلومه که حزنم تو این بابه. دقت کنید اون حالا که پرسید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، به دلیل لا خوف علیهم یحزنون تو همون بابه. اولیاء الله از گذشتهشون ترس ندارن، آیندهشون ترس ندارن. چرا؟ برای اینکه در گذشته کاری نکردن، در آینده بترسن، نمیترسن. در مقام حکومت الهی و حکم الهی و قیامت خوف ندارم، حزنم ندارم، حز مربوط به گذشته است. چرا این کاری کردم؟ چرا بد کردم؟ چرا این اعمال خلاف عدل انجام دادم؟ خلاف تقوا انجام دادم؟ حزن ندارم. حزن یعنی نسبت به گذشته، خوف یعنی نسبت به آینده. روز جمعه بچه اومده بود اینجا، وای وای، یه دختر کلاس سوم دبیرستان، گفت من سوال دارم. کردم سوال مثلا اعتقادی داره، گفتم خب همینجا سوال کن. گفتش که نه، به پهنای صورتش عشق میریخ که گناهانی مرتکب شدم، نمیدونم خدا منو میبخشه. این حوزه ما برای چی ناراحتیم؟ یوم فزع اکبر برای چیه؟ برای گناهان گذشته. اولیاء الله فزع اکبر ندارن، لا خوف علیهم لا یحزنهم الفزع الاکبر، این مربوط به اون حزن و اندوه غیر از به اصطلاح برای گناهان، غیر از شرح صدر. شرح صدر مثال زدم دیگه، تحملش زیاده. پیغمبر اکرم بالاترین کسی بوده در آفرینش، تحملش زیاده. حضرت می فرمود که داراترین فرد آفرینش پیغمبر خاتمه، گداترین فرد آفرینش هم پیغمبر آخرین. چرا؟ برای اینکه یه نفر هر چقدر بیشتر سرمایه داشته باشه احتیاجش بیشتر، لذا پیغمبر عبدترینه، به خاطر اینکه احتیاج داره، تمام وجودش گداییست. چون سرمایش خیلی زیاده، به اندازه تک تک سرمایش به خدا احساس احتیاج میکنه، لذا عبودیتش هم زیاده، عظمت خدا رو بیشتر از عبد او درک میکنه، لذا عبد. اسمش هم گوشته عبدان، اشهد ان محمدن عبده و رسول. پس یکی از فاکتورها سعی صدر. در سعی صدر ستار العیوب، آبروی مردم رو حفظ میکنه. یکی از چیزهایی که سعی صدر میاره، ایثار و بخشش و انفاق مالی است. اگر کسی تونست از مال بریزه، تمام سعی صدر تحمل. اینو یکی دو بار گفتم، یه جا رفته بودم مشهد، یا از مشهد بچه یه تابلو برام آورده بودن، یا صاحب الزمان شبرنگ، این تابلو رو خیلی دوست داشتم، خیلی بهش وابسته بودم. حسین اومد تو حجره من، گفت چقدر این قشنگه حسین، خیلی خوشش اومد. چند روز بعدش قدیر بود، میخواستم برم خونهشون، یادم چند بار رفتم تا دم در حجره هی برگشتم. گفتم اینه ببرم یا خدای من شاهده مثال دارم. خب اون موقع که یه طلبه یلاقبا سال 47 بودم، این خیلی برام مهم بود. چند بار رفتم گفتم ببرم، الانم که یادم میفته حالم عوض. تابلو رو برداشتم تا دم خونهشون که رفتم پیاده، هنوز جوری بودم، تابلو رو که به شدیه کردم خوشحال شد گذاشتم، بعدش یه لذت روحی فوق‌العاده بهم دست داد. یکی از راه‌های تمرین سعه صدر پول دادن، اینکه پول نمیدی سختت میاد، برای اینکه به خطابه قدیر با اینکه نذر کردی درصدی بدی نمیدی، این تنگ نظری میاد. باور کن یکی از بهترین راه‌های تمرین سعه صدر خرج کردن، انفاقه. انفاق نه اینکه خمستو بده، اون که وظیفته، نه اینکه برای خطابه قدیر خرج کن، اون که وظیفته. اونجاهایی که وظیفت نیست، مازاد بر وظیفه، اگر انفاق بکنین سه صد. من اینو خودم دیدم، من یه لاقبای بچه کارگر دهاتی و دهاتی زاده جدا میگم، اینو تمرین کردم از پدرم یاد گرفتم. سه پدر من خیلی سه صد، وقتی مهمون میومد، وقتی عید میشد، وقتی کسی برخورد میکرد، میدیدم نه تنها ناراحت نیست، با اینکه نداشت خوشحال از اینکه از مهمون پذیرایی کنه. خیلی نکته مهمی. سعه دعاست، سعه صدر تحمل حرف دیگرانه، سعه صدر خرج کردنه. میگه خدا بده تا خرج کنم، این غلطه، خرج کن تا خدا بده. اینایی که میگن خدا بده تا خرج کنم، سعه صدر ندارن، تنگ نظرن. خرج کن تا خدا بهت بده. و من دیدم اینو توی این عرض کنم و عرضم تمام کنم. عرب هایی که از عراق صدام بیرونشون کرد سال 51 شروع کرد بیرون کردن دیگه، من نوعا با اینا آشنا بودم، خیلی از اینا رو میشناختم، هم فامیلای خانم بودن خیلی هاشون، هم تو کوچه مروی که میرفتم مجلس مروی میمدم، بودم بساط میکردم از این چرخا. همه شون الان پاساج دارن، اکثرشون سرمایه دارای عالی شدن. سه یه سر می دیدم که یارو میاد میگه که حالا مثلا خیار کیلو 10 تومنه شما 8 تومن بده، میگه خدا برکت دهد بردار برو با استفاده کم. این معاودین عراقی و خود عراقی هایی که تو عراق خیلی سه سر لذا زود پولدار شدن، خدا بهشون داد. نوعا گذشتشون زیاده. یه کاسبی داشتیم تو خیابان ادیب، نمیدونم خدا رحمت کنه، اگر میرفتن میگفتن که همیشه میدیدم که چند قوطی پرتقال گندیده هست، میومد طرف بخره، میگفت پرتقال چند؟ میگفت کیلو مثلا 2 تومن. میگفت 15,000 بده. میگفت 19,900 شهی هم نمیدم. اینجوری 300 نداره که بزا، همیشه میوهاش میگندید میرفت، ولی ارزونتر نمیفروخ. سعه صدر در مال، سعه صدر در قضاوت، سعه صدر در برخورد. تعبد خودش سعه صدره، یعنی تو بگی که در خدمت ائمه هم کسانی که بودن اینجوری بودن. یه عده‌ای بودم تو این کتاب مهر محبوب من آوردم در باب تسلیم، یه کلیب هست که بهش میگن کلیب تسلیم. از بس این نسبت به ائمه سلام الله علیه مجمع، امام صادق علیه السلام میفرمود که این چای رو نصفشو بخور حلال چشم، نصف دیگرشو نخور حرام چشم. این حکم اینجوریه، چشم این حکم. بعد از اینکه انسان اصل را بپذیره، تعبد بالاترین صفته. واقعا الان پشیمونم، الان که 65 سالمه میگم ای کاش تسلیم میشدم. پیغمبر اکرم بالاترین صفتش سعه صدرش بود. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. پیغمبر میدونه که این عمر و ابوبکر و عثمان که دورش هستن بچه‌هاشو میکشن، سعه صدر دیگه. با اینکه با علم پیغمبری میدونه و پیش بینی میکنه و گفته، با ایمسته ظاهری عمل میکنه، وظیفه ظاهریش عمل میکنه، با علم غیبش زندگی نمیکنه. ائمه میدونستن با علم غیبشون زندگی نمی کنن. بچه ها الان هم امام زمان علیه السلام شهر صد با ما زندگی می کنن. همه ما رو میشناسن، از کارهای ما هم آزرده هستن، ولی تحمل میکنن که تو اومدی اینجا، الان من اومدم اینجا. اگر امام زمان علیه السلام تحمل نکرده بود اینجا نبودیم.
اگر امام زمان شرح صدر نداشتن ما رو بیرون کرده بودن. ما تو هر شرکت اینجوری کار میکردیم ما رو بیرون میکردن از شرکتشون. ولی امام عصر علیه السلام در شرکت نوکریشون و خدمتگزاریشون با همه این جلنگ تخته هایی که ما میندازیم ما رو بیرون نمی کنن به خاطر سعی صدرشون. این سعی صدر رو باید از خود مولامون به امام زمانمون یاد بگیرید. بچه ها در سال نبرد از امام زمان بخواهید، از خدا بخواهید سعی صدر امام زمان بیرون بیشتر کنه، ما را از پادگانشون، از سربازیشون، از خدمتشون نرانند و ما رو داشته باشند که میگیم السلام علیک حین تحمد و تستغفر. به خاطر سعی صدرشونه که با تمام این بدیهای ما هنوز هم برای ما استغفار. انشاءالله امیدوارم سال 90 من بهترین سال عمرمون نسبت به گذشتمون باشه. ای امام زمان در این سال 90 علم ما، تقوای ما، اخلاق ما، نوکری ما، خدمت ما، لقمه ما، پول ما، زندگی ما، دنیای ما، آخرت ما را خودت نظارت کامل کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.